ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب آدینه 10 آبان 1398 خورشیدی برابر اول نوامبر 2019 میلادی. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانمان در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد جواد ظریف تحریم بخش عمران ایران توسط آمریکا را سیاستی شکست خورده خوانده و خواستار بازگشت واشنگتن به برجام شد. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در پیامی توییتری تحریم تازه آمریکا را هدف قرار دادن کارگران بخش عمران دانسته و آن را تروریسم اقتصادی توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه بخش عمران و ساخت و ساز ایران را به دلیل آنچه که ارتباطات این بخش با سپاه پاسداران خوانده مورد تحریم قرار داد. آمریکا در پی خروج از برجام در اردیبهشت ماه سال گذشته تحریم‌هایش علیه ایران را از سر گرفت. وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه سفرهایش برای جلب حمایت بیشتر علیه برنامه هسته‌ای ایران و علیه روابط تهران با گروه‌های شبه نظامی روز جمعه با مقام‌های ارشد کشور هند دیدار می‌کند. به گزارش رویترز، استیو منوچین در رأس هیئتی بلندپایه از هفته گذشته با سفر به عربستان سعودی، اسرائیل، امارات متحده عربی و هند سفر خود به کشورهای منطقه را آغاز کرده و در پایان نیز راهی قطر خواهد شد. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا روز چهارشنبه توافق کردند در اقدامی هماهنگ تحریم‌هایی علیه 25 نهاد، بانک و شخص مرتبط با سازوکار حمایتی ایران از شبکه‌های شبه نظامی از جمله حزب الله اعمال کنند. در پی وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، هند از مشتریان عمده نفت ایران از حدود 5 ماه قبل خرید نفت از ایران را متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، روز جمعه در بزرگترین تظاهرات اعتراضی از ماه گذشته تا کنون در عراق، 10,000 تن در خیابان‌های بغداد، پایتخت عراق، گرد هم آمدند. درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی در روز جمعه دست کم 5 کشته و بیش از 350 مجروح بر جای گذاشته است. معترضان عراقی که به فساد، بیکاری و فقر اعتراض دارند، خواستار کنارگیری دولت هستند. همزمان آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، بر لزوم احترام به خواست مردم تاکید کرده و نسبت به مداخله خارجی در امور این کشور هشدار داده است. بیشتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آمریکا و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سازماندهی اعتراضات در عراق و لبنان متهم کرده بود. مرکز تنظیم بازار انرژی ترکیه در جدیدترین گزارش ماهانه خود میگوید خرید گاز ایران در مرداد سال جاری تقریباً 1/3 میزانی است که ایران مرداد گذشته به این کشور صادر کرد. جمهوری اسلامی در ماه مرداد تنها 160 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر کرده که کمترین میزان طی یک دهه گذشته به شمار می آید. آمارهای مرکز تنظیم بازار انرژی ترکیه همچنین اعلام کرده این کشور از تیر ماه هیچ محموله نفتی از ایران دریافت نکرده است. آخرین آمار صادرات نفت ایران که توسط شرکت‌های ردیابی نفتکش منتشر شده نشان می‌دهد که این رقم از 2.5 میلیون بشکه در روز در دوران قبل از خروج آمریکا از برجام به زیر 200,000 بشکه رسیده و تنها چین و سوریه از ایران نفت دریافت می‌کنند. و یک مقام استانداری خراسان رضوی اعلام کرد بر اثر جاری شدن سیل در تربت جام 2 تن جان خود را از دست داده و 30 واحد مسکونی در حاشیه شهر خسارت دیدند. به گفته فرماندار تربت جام، در بررسی‌های اولیه جاری شدن سیل در این شهرستان حدود 20 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. این خسارات شامل راه‌های روستایی، دامداری‌ها، اراضی کشاورزی و تعدادی از واحدهای مسکونی است. در همین حال مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر خبر داد که در 48 ساعت گذشته 5 استان چهارمحال و بختیاری، خراسان‌های جنوبی، رضوی و شمالی و سمنان بر اثر بارش‌های شدید دچار سیل و آب گرفتگی بودند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده جمهوری اسلامی همچنان از اصلی ترین حکومت‌های حامی تروریسم در دنیا.
In 2018, the Islamic Republic of Iran retained its standing as the world's worst state.
تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، هدف گرفتن صنعت ساخت و ساز ایران.
اصلا میتونه محدودیت های جدیدی رو اعمال بکنه برای که اینا دستیت. درسته که نظام بانکی عملا خیلی از این چطور در بر میگرفت، ولی مواد ساختمانی در زمین نبوده.
ادامه اعتراضات در عراق در روز جمعه، یکی از بزرگترین تظاهرات پس از سرنگونی صدام.
عراق امروز کشوری است در آشوب که کشورهای منطقی و قدرت جهانی درش به وضوح نقش آفرینی می‌کنند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. طرفی انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد تروریسم، نیتن سیلز هماهنگ کننده نبرد با تروریسم در وزارت خارجه ایالات متحده ساعتی پیش در یک کنفرانس خبری با تاکید بر اینکه رژیم جمهوری اسلامی همچنان عمده ترین حکومت حامی تروریسم در جهان است، تشکیلات به گفته وی تروریستیش در منطقه را بر اثر تحریم ها و سیاست فشار حداکثری ایالات متحده متحمل مشکلات مالی عمده ای دانست. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه‌اش در مورد حکومت های درگیر در فعالیت های تروریستی از جمهوری اسلامی که 35 سال پیش آن را حکومتی حامی تروریسم شناخته به عنوان رژیمی یاد کرده که کماکان و بیوقفه در فعالیت‌های تروریستی دخیل بوده است. جلیل روشندل کارشناس علوم سیاسی و مطالعات امنیتی در آمریکا را روی خط داریم. آقای روشندل، این گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده چه اهمیتی میتونه داشته باشه در شرایط جاری؟
با سلام، گزارش یک گزارش مرسوم سالانه هست که علاوه بر تبیین اونچه که انجام شده در خلال سال قبل نشون میده که خط مشی این سازمان برای ادامه عملیات ضد تروریستی در سال آینده چه خواهد بود. همونطور که در گزارشم اعلام شد، در توضیح داده شد، سه محور اصلی در خلال سال گذشته دنبال شده که توسعه به اصطلاح فعالیت ها بر علیه گسترش فیزیکی خلافت اسلامی که حالا گمان میره که تقریبا به لحاظ فیزیکی نابود شده باشه، ولی همچنان اندیشه و گروه های وابسته به اون و افراد وابسته به اون پراکنده وجود دارن یک بخش از گزارش بود. اما عمده گزارش شاید بشه گفتش که روی فعالیت های ایران در زمینه اون چیزی که تروریسم شناخته میشه اشاره داشت و معتقد بودن که سالانه ایران حدود 1 میلیارد دلار برای حمایت از فعالیت‌های گروه‌های نیابتی در منطقه که مورد حمایت ایران هستش سرمایه‌گذاری کرده و خرج می‌کنه و این کار را علی‌رغم تحریم‌های انجام می‌ده که توسط واشنگتن اعمال شده.
آقای روشندل به عنوان یک کارشناس مطالعات امنیتی، با توجه به گزارش سالانه ایالات متحده که جمهوری اسلامی چنین رژیم خطرناکی توصیف شده با صرف چنین بودجه‌های هنگفت و همه این جوانبی که مطرح شده در گزارش، با این وجود تنها اشاره شده که فشار حداکثری ایالات متحده، سیاست فشار حداکثری ایالات متحده این حکومت رو متحمل مشکلات مالی عمده‌ای کرده. چگونه اقدامات عملی پس دولت ایالات متحده صورت نداده در قبال چنین تهدیدی؟
ببینید، دولت دست کم اونطوری که گزارش هم نشون میده اقدام عملی عمدتاً بر علیه خلافت اسلامی بوده به لحاظ درگیری نظامی و مقابله نظامی، ولی در سایر موارد از جمله تاکتیکا و کاربردهای تکنولوژی برای تروریسم، اقدامهایی که صورت گرفته اقدام متناسب با فعل هست. در مورد ایران هم از اونجایی که ایران حمایت رو از طریق حمایت مالی مثلا از طریق گروه های نیابتی و یا حماس و حزب الله و حوثی ها و غیره انجام میده، آمریکا سعی کرده که این منابع مالی رو خشک بکنه و محدود بکنه تا اقدام ایران رو محدود بکنه در اون وجوه مختلف. ولی اقدام دیگری آمریکا تا به حال، خب همیشه در دوران سیاست جمهوری دونالد ترامپ همیشه صحبت این بوده که تمایل به جنگ با ایران نداره، بنابراین هر اقدامی منهای جنگ رو در واقع انجام داده.
سپاسگزاریم. جلیل روشندل بود، کارشناس مطالعات امنیتی و علوم سیاسی در آمریکا.
این صدای رادیو فرداست.
فرستاده ویژه ایالات متحده برای ایران برایان هوک در مصاحبه با شبکه سعودی العربیه که روز گذشته پخش شد، مبلغی را که جمهوری اسلامی خرج شبه نظامیان طرفدارش در سوریه و عراق کرده حدود 16 میلیارد دلار برآورد کرد، اما مشخص نکرد به چه دوره زمانی وی اشاره دارد. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف تحریم‌های جدید ایالات متحده را نشانگر سیاست شکست سیاست‌های ایالات متحده دانسته و از آمریکا خواسته به توافقنامه هسته‌ای برجام بازگردد. وی در پیامش در شبکه‌های اجتماعی همچنین نوشته ایالات متحده می‌تواند به عبارت وی هر مرد، زن و کودک را تحریم کند، اما ایرانیان هرگز تسلیم زورگویی نخواهند شد. ایالات متحده معافیت‌های همکاری هسته‌ای در زمینه برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران را تمدید کرده تا به گفته وزارت خارجه آمریکا به حفظ نظارت بخش کمک کند. همزمان ایالات متحده تحریم‌های جدیدی بر صنعت ساخت و ساز کشور به دلیل مناسباتش با سپاه پاسداران اعمال کرده است. طبق تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی که وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام داشت، فروش یا عرضه فلزات خام و نیمه تمام، گرافیت، زغال سنگ و نرم افزار برای ادغام مقاصد صنعتی یا انتقال این مواد به یا خارج از ایران، اگر آن مواد بناست در ارتباط با بخش ساختمانی استفاده شوند، قابل تحریم خواهند بود. در مورد تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، حسن منصور اقتصاددان در لندن به رادیو فردا میگوید
علاوه ظاهر این از سوی خزانه‌داری آمریکا نیست، بلکه از سوی وزیر خارجه است. وزیر خارجه لابد به اعتبار فرمان اجرایی آقای ترامپ در این کار انجام میدید، برای اینکه اجرای فرامین اجرایی رو از دو نفر از مقامات بزرگ خواستید، یکی از اونا وزیر خارجه است. ما تنها چیزی که در این زمینه داریم بیانیه است که از سوی سخنگوی آقای پومپیو هست، خانم مورگان اوتاگوس، که او این مسئله را اعلام کرده و چیز بسیار مختصری گفته چون آقای وزیر خارجه متوجه شدند که بخش ساختمانی مستقیم یا غیر مستقیم زیر کنترل سپاهه و سپاه در این زمینه ها به تهیه هم ساختمان ها و مواد استراتژیک میپردازه و هم به گسترش فعالیت های هسته‌ای ایران که در دستور میپردازه، از این نظر فعالیت های ساختمانی و تمام موادی که در این زمینه به درد اون بخوره تحت تحریم قرار میگیره. این قضیه البته جدید هست و اصلا میتونه محدودیت های جدیدی رو اعمال بکنه، برای اینکه اینا تحت، درسته که نظام بانکی عملا خیلی از این چطور در بر میگیره، ولی مواد ساختمانی تحت تحریم نبوده، در نتیجه برگی به تحریم ها اضافه میکنه. و اینکه آقای ظریف فرموده باشن که تاثیر نمیکنه، ایشون لابد منظورش اینه که نه به جیب ایشون نه به سفره ایشون تاثیر میکنه، بلکه اینا رو زیاد میکنه. برای اینکه هر چه تقدیم بیشتر باشه، این افرادی که در اون جهت به اصطلاح مبارزه یا تقدیم شکنی دارن کار میکنن، سودشون بیشتر میشه. به این ترتیب برای ملت ایران قطعا دردسر بیشتر میشه، گرفتاری بیشتر میشه. به نظر میاد که طی این اقدامهای اخیری که آمریکا در منطقه انجام داده، جلب همکاری کشورهای عربی در جنوب ایران، جنوب خلیج فارس، برای همکاری در اعمال تحریم‌های داخلی آمریکا حمایت این 6 کشور جلب کرده، این عملاً حلقه محاصره تحریم‌ها رو برای ایران تنگ‌تر می‌کنه. و حتی من در انتخاب رئیس جدید آژانسم که 3 روز پیش انجام گرفت، آقای رافائل گروسی، چندان خوشبینی نسبت به ایران نمی‌دونم، برای اینکه اولاً این فرد آرژانتینی است و در آرژانتین پرونده آمیا مطرحه، بعد حکم دادستانی اونجا مطرحه. گونگهی از بیاناتی از خود آقای همین رئیس آژانس دین چیز به اصطلاح تون مثبتی نسبت به مسئولان دیده نمیشه. از این نظر در مجموع میشه برآورد کرد که حلقه تحریم دور ایران داره تشدید میشه. متاسفانه
آقای منصور، فرستاده ویژه ایالات متحده برای ایران براین هوک در مصاحبه‌ای با شبکه سعودی العربیه که پنجشنبه پخش شد، مبلغی رو که جمهوری اسلامی خرج شبه نظامیان طرفدارش در سوریه و عراق کرده حدود 16 میلیارد دلار برآورد کرد، اما مشخص نکرد به چه دوره زمانی اشاره داره. این مبلغ 16 میلیارد دلار فکر میکنین درست میتونه باشه؟
قبلا این نوع برآوردها رو از سوی مقامات انگلیسی و آمریکایی داشتیم. مثلا رقم 14 میلیارد دلار رو انگلیسی‌ها برآورد کردن برای یک سال. اونا تعیین کردن که در یک سال خزینه‌ای که برای حزب الله ایران تامین کرده معادل 14 میلیارد دلار بوده. امروز این 16 میلیارد دلار با اون تفاوت زیادی نمی‌کنه، ولی مسئله این است که ما در این زمینه سندی در دست نداریم. به عنوان آکادمیسیان، به عنوان یک دانشگاهی، ما این اسناد رو نمی‌بینیم. اینا این اطلاعات رو از طریق دستگاه‌های اطلاعاتی خودشون به دست میارن. در نتیجه حداکثر کاری که ما می‌تونیم بکنیم این است که اینا رو ببینیم که در چارچوب فعالیت‌های جمهوری اسلامی می‌گنجه یا نه، که در مجموع برآوردها نشون میده که اینا در همون مایه‌ها باید سرمایه‌گذاری ایران باشه.
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن. در ادامه اعتراضات ضد دولتی در عراق، آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعی در عراق در پیامی تازه که امروز منتشر شده، ضمن تاکید بر لزوم احترام به خواست مردم عراق، هشدار داده که هیچ قدرت خارجی نباید خواست مردم را مصادره کند. پیام این مرجع تقلید تنها چند روز پس از آن منتشر شده که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نطقی اعتراضات اخیر در عراق و لبنان را به سرویس‌های امنیتی خارجی و تعدادی از ممالک عربی منطقه نسبت داد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
گزارش ها از پایتخت عراق بغداد حاکی از ادامه اعتراضات مردم در روز جمعه در این شهر است. خبرگزاری رویترز اعتراضات روز جمعه بغداد را یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی از زمان سقوط صدام حسین خوانده است. این خبرگزاری همچنین گزارش داده که تنها از شامگاه پنجشنبه تا صبح جمعه بیش از 50 نفر در اعتراضات زخمی شدند. اما روز جمعه آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق در پیامی تازه، ضمن تأکید بر لزوم احترام به خواست مردم این کشور، هشدار داده که هیچ قدرت خارجی نباید خواست مردم عراق را مصادره کند. آیت الله علی سیستانی که از آغاز اعتراضات در عراق بر لزوم اصلاحات در این کشور و توجه به خواست مردم معترض تأکید کرده، در پیام روز جمعه خود گفت که اصلاحات یک ضرورت است و اجزا و چگونگی آن را اقوام و نژادهای مختلف عراق و ساکنان تمامی مناطق این کشور باید تعیین کنند. در این پیام به نام هیچ کشور یا قدرت خارجی اشاره نشده است. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، در ارزیابی پیام تازه آیت الله سیستانی به رادیو فردا این چنین میگوید:
عراق امروز کشوری است در آشوب که کشورهای منطقه‌ای و قدرت جهانی درش به وضوح نقش آفرینی می‌کنند. کشورهای منطقه‌ای مشخصاً ایران و عربستان رقابت قدرتشون در عراق به نوعی ظهور و بروز پیدا کرده. اما اگر چه صحبت نماینده آیت الله سیستانی صحبتی است کلی، نامی از هیچ کشوری نبرده، ولی میتوان گمان قوی داشت که سمت و سوی تذکر او متوجه جمهوری اسلامی است، به دلیل اینکه به حال جمهوری اسلامی الان نفوذ پررنگتر از هر کشور دیگری در عراق داره. رهبر جمهوری اسلامی همین اخیراً آشوب‌هایی که اثر نابسامانی‌های اقتصادی بالا گرفته، حتی خود آقای عادل عبدالمهدی که نخست وزیره همین حرف رو زده، میدونه که نابسامانی‌های اقتصادی وجود داره، اما رهبر جمهوری اسلامی موضوع رو احاله داده به دست‌های خارجی، دشمنان خارجی، دسیسه‌های خارجی.
پیام آیت الله سیستانی تنها دو روز پس از آن منتشر می شود که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در یک سخنرانی آمریکا و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به ساماندهی اعتراضات در عراق و لبنان متهم کرد.
قدرت های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا، سرویس های اطلاعاتی غربی با پشتوانی پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب بپا می کنند در کشورهای همسایه ما و نزدیک ما به کشورهای این منطقه.
معترضان عراقی در هفته های گذشته خواستار کنارگیری دولت علیه فساد، بیکاری و فقر در این کشور شدند. شماری از آنان نیز شعارهای علیه آنچه دخالت های ایران در عراق خوانده اند سر دادند. حسین علیزاده درباره چرایی اعتراضات برخی از معترضان عراقی به نقش ایران در آن کشور به رادیو فردا این چنین میگوید:
پس از صدام حسین گروه های شیعه به قدرت رسیدن، یعنی قدرت در دست نخست وزیر و نخست وزیر هم همواره از شیعیان بوده و هر یک از نخست وزیر اخیری که به قدرت رسیدن، آقای عبدالمهدی، آقای نوری مالکی، آقای حیدر عبادی، همه اینها با چراغ سبز تهران اینا توانسته بودن به قدرت برسن و حال که وضعیت اقتصادی کشور نابسامان شده است، ناگزیر نتیجه گیری مردم این هستش که خب این هم باید به پای ایران نوشتش. از اینجاست که در برخی شعارها شنیده می شد که عراقی ها می گفتن که ایرانی ها خارج بروند، عراق مال خودمون هست. این تعابیر در شعارهای اونها دیده شده. اگر جمهوری اسلامی سرافراز خودش رو می داند که در بغداد قدرت اعمال نفوذ دارد، پس ناگزیر هم باید بپذیرد که نابسامانی های این چنینی شکل میگیره، اون هم باید به پای جمهوری اسلامی نوشته بشه. این نتیجه گیری منطقی است که الان مردم عراق هم کردن و چنین شعارهایی رو دادن که طبیعتاً برای تهران شعارهای خوشایند کنندهی به حساب نمیاد.
مقامات حکومت ایران دخالت در عراق را رد کردند، اما اواخر مهر ماه امسال خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع امنیتی عراق نوشت که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرگ معترضان عراقی در جریان اعتراضات اخیر این کشور دست داشتند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما چه نظری دارید؟
شنیدیم که آقای قاسم سلیمانی به عراق رفتن و از مزدورای خودشون درخواست کردن که از سقوط دولت عراق جلوگیری کنن و نخست وزیر عراق رو حمایت کنن که پرت نشویرن. آقای پاسدار سلیمانی بیمایه فطیره. اون موقعی که میلیاردها دلار پول مردم ایران رو به شکم این تروریستای عرب میریختید، باید میدونستید که یه روزی پولتون تمام بشه یا پول ندید دیگه به شما حمایت نمی کنه، حتی ممکنه بر علیه شما هم کاری بکنه. حتی همین پاسدارهایی که امروز دور بر شما هستن، اگه سیبیلشون خوب چرب نکنید پشت به شما میکنن. اینا بنده پول هم
میگم خیلی عملکرد خوبی داره این رهبر عزیز ما که همش با تمام دنیا میخوای بجنگی تو. بابا بیا دور و بر خودتو درست بکن، بیا فقر رو ببین، بیا فسادی که به وجود آوردی ببین. اینقدر نگو آمریکایی نمیدن استکبار الوبل. بابا بس کن دیگه. سدلی سدلی
والا من نمیدونم مشکل هموطنهای ما که زنگ میزنن در مورد اقتصاد اعتراض دارن و صحبت میکنن چیه. واقعا امام فرمودن اقتصاد مال خر است. خب این چیزی بود که از اول انقلاب بوده، الان اقتصاد مال آخوند است و سپاه است. دیگه اعتراضی سایر مردم نمیتونن بکنن با توجه به اون صحبتی که امام فرمودن در همون اول انقلاب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وبسایت بنیاد دفاع از دموکراسی ها در گزارشی نوشته که داده ها نشان می دهند تحریم ها واردات داروی ایران از اتحادیه اروپا را کاهش نداده است. بنیاد دفاع از دموکراسی ها خود را یک مؤسسه تحقیقاتی غیر حزبی می خواند که روی امنیت ملی و سیاست خارجی متمرکز است. دیدبان حقوق بشر سه شنبه در گزارشی تحریم های ایالات متحده را نسبت به حوزه سلامت و دسترسی بیماران در ایران به دارو و امکانات درمانی تهدیدآمیز دانسته بود. سعید قاسمی نژاد مشاور ارشد در زمینه ایران و امور اقتصادی مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها که از نویسندگان گزارش یاد شده در آن بنیاد است به رادیو فردا میگوید
این گزارشی که در واقع یاد داشتی که ما نوشتیم نگاه میکنه به 6 ماه اول سال 2019 و مقایسه میکنه با سالهای قبل. دلیل اینکه ما 6 ماه اول سال رو نگاه میکنیم این استش که در واقع تحریم هایی که ایالات متحده راجع بهش صحبت میشه در آگوست و نوامبر 2018 در واقع اعمال شده و اگر که این تحریم ها اثر میگذاشته باید شما توی این 6 ماه اول 2019 نسبت به 2018 یا 2017 ببینید. این بر اساس داده های خود اتحادیه اروپا هستش. رقم واردات کالاهای دارویی از اتحادیه اروپا تقریبا ثابت هستش. 320 میلیون توی 2019 هستش، 312 میلیون یورو در 2018 هستش، فکر میکنم 330 خورده میلیون یورو در 2017 در نیمه اول سال. خب طبیعتاً این رقم اتحادیه اروپا که از اعداد که دروغ نمیگه. جمهوری اسلامی در واقع همون مقداری که میخواسته دارو وارد کرده. دلیل اینکه من نمیتونم به شما از روی اعداد خود جمهوری اسلامی بگم این استش که گمرک جمهوری اسلامی جزئیات واردات رو اعلام نمیکنه، جزئیات واردات تصادفات. والا اگر که اون رو اعلام میکرد من میتونستم از اون کل واردات داروی جمهوری اسلامی به شما بگم.
از اون طرف آقای قاسمی نژاد، شما در مطلبی که منتشر کردین در سایت بنیاد دفاع از دموکراسی ها همچنین واردات کالاهای دارویی به اتحادیه اروپا از ایران رو هم بهش اشاره کردین که طی همین مدت روند سعودی داشته.
بله، این اگه شما 2019 رو نگاه کنید، این دوباره میگم 6 ماه اول سال در واقع بیشترین صادرات دارو به اتحادیه اروپا رو جمهوری اسلامی در 2019 داشته در مقایسه با 6 ماه اول سال 2018 2017 و سالهای دیگه. این چند معنی داره. معنی اولش این هستش که برخلاف اون چیزی که گفته میشه کانال مالی بین ایران و اتحادیه اروپا برای تجارت بشردوستانه مثل دارو، مثل غذا و اینها وجود داره. نکته دومش این هستش که امکان داره که در ایران یک سری داروهای کم باشه.
در همین مورد میخواستم آقای قاسمی نژاد بپرسم، در گزارش دیدبان حقوق بشر برخی از وخیمترین موارد تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مربوط به افرادی در ایران عنوان شده که امراض یا شرایط نادر یا خاصی دارن که به درمان ویژه‌ای نیاز دارن و نمیتونن داروها یا امکاناتی رو که پیشتر موجود بود کسب کنن. آیا در این خصوص تحریم های ایالات متحده اثرگذاره؟
ببینید چند دلیل داره. اگر که این گزارش رو درست باش فکر میکنم احتمالاً درست هستش. چند دلیل داره. یکی این هستش ممکن هستش که جمهوری اسلامی اساساً تصمیم گرفته این داروها رو وارد نکنه. نکته ای که من ذکر کردم این هستش که این کانال مالی بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا و بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه وجود داره. اینها اگر بخوان وارد بکنن و میتونن وارد بکنن، به جای 600 میلیون که وارد میکنن 500 میلیون رو وارد بکنن، این داروها رو وارد بکنن. ممکن هستش که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که ما نمیخوایم این داروها رو وارد بکنیم. آیا جمهوری اسلامی پول نداره؟ درست است تحریم ها فشار میاره روی منابع جمهوری اسلامی، اما تو همین دوره شما شاهد هستید که جمهوری اسلامی رهبرش در واقع دستور دادش که از اون حساب ذخیره ارزی پول بردارن برای کارهای نظامی یا پول بردارن برای صدا و سیما. خب میتونه آقای خامنه‌ای دستور بده که پول بردارن برای واردات داروهای بیماری خاص. چرا این کار نمیکنه؟ در حالی که شما میبینید که در لبنان و عراق و اینها این همه خرج میکنن، میتونن به جای حمایت از تروریست در واقع این پول رو صرف واردات بکنم. یک نکته دیگه این هستش، شما در همین دوره، در همین چند هفته اخیر، این بحث دادگاه خانم نعمت‌زاده رو داشتید. این یک نمونه هستش که نشون میده که این داروها رو در واقع اینا انبار میکنن، پخش نمیکنن برای اینکه بتونن بعدن گرونتر بفروشن. این هم میتونه یه دلیل باشه، یعنی اینکه داروها وارد میشه اما به هر دلیلی توزیع نمیشه. در هر صورت نکته‌ای که به نظر من این اعداد اتحادیه اروپا نشون میده این هستش که جمهوری اسلامی امکان این رو که بخواد دارو وارد بکنه داره. اگر که وارد نمیکنه یا وارد میکنه و توزیع نمیکنه، اون بحثی هستش که مربوط به مقامات جمهوری اسلامی هستش. تحریم ها امکان وارد کردن دارو رو از جمهوری اسلامی نگرفته.
سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد در زمینه ایران و امور اقتصادی مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن پایتخت آمریکا. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.